الله الرحمن الرحیم. صفحه 321 سطر دهم. و منها قوله از صورت تحصل فی الخیال و فی الجلیدیه و الادراک یکون فی الحس المشترک و فی ملتقى الاثرتین، فلو کان نفس الحصول ادراکن نکان و من. بحث در نظر فخ داشتیم که می گفت ادراک عبارت نیست از حصول صورت، بلکه عبارت است از اون اضافهی که ما به صورت حاصله پیدا میکنیم. دلائلی بر این مدعا دارد که ما به بعضیش اشاره کردیم و بعضی دیگرش باقی مونده. از جمله دلائلش که الان میخوام شروع کنیم اینه که حصول صورت در جای اتفاق میفتد و ادراک در جای دیگر، و این اختلاف موضع نشان میدهد که ادراک با صورت یکی، با حصول صورت یکی نیست و الا هر دو باید در یک جا اتفاق میفتدند. اگر ادراک همون حصول صورت بود، وقتی حصول صورت پیدا می شد ادراک باید پیدا می شد و این چنین نبود که در جای دیگری ادراک تحقق پیدا کند، در حالی که این حصول صورت در جایی واقع می شود و ادراک در جای دیگر. از اینجا کشف می کنیم که حصول صورت با ادراک فرق داره. توضیح بحث اینه که در ابصار و در تخیل که بحث فخرم بیشتر تو این دو قسمته، در ابصار و در تخیل صورت در جایی حاصل می شود ولی ادراک تحقق پیدا نمی کند، بعد که صورت از اونجا منتقل شد به موضع دیگر ادراک محقق می شود. پس معلوم می شود که حصول صورت کافی نیست. قوه متخیل کارش تصرفه، خودش نمیتونه اشیا رو ببینه، بشنوه و امثال ذالک، بلکه او صورتی رو که در خود دارد در حس مشترک عرضه میکنه و حس مشترک این احساس رو انجام میده. حس مشترک حسیست که بعدا توضیح داده میشه انشالله، و حسیست که به تنهایی کار هر پنج تا قوه رو میکنه، هم ابصار میکنه، هم میشنوه، هم میچشه، هم میبوید و هم لمس میکنه. هر پنج تا کاری رو که قوای ظاهری جدا جدا انجام میدن حس مشترک همه رو با هم انجام میده، که انشالله این بعدا ثابت میشه. قوه هم ثابت میشه، هم خواستش گفته میشه. قوه خیال یا قوه متخیله نمیتونه ادراک کنه. البته متخیله رو بعضی گفتن میتونه ادراک کنه، ولی خیال رو همه معتقدن که نمیتونه ادراک کنه. پس بهتره که ما بگیم خیال، ما تخیلی نگیم. خیال مخزن صوره، این تمام صوری که ما کسب میکنیم در خیال ذخیره میشه و بعد وقتی که لازم داریم قوه متخیله که متصرفه اون صورت رو از خیال خارج میکنه و در مقابل حس مشترک قرار میده و حس مشترک اگر صورت دیدنی باشه میبینه، صورت شنیدنی باشه میشنوه، صورت لمس کردنی باشه لمس میکنه تا آخر. خب پس ما یک مخزن داریم که تمام صور در اون مخزن حاصل میشه و یه حس مشترک داریم که صور رو میتونه ادراک و احساس کنه. حصول صورت در خیال و اما ادراک صورت در حس مشترکه. میبینید جای حصول و جای ادراک تفاوت داره، هر کدوم در یک قوه است. حصول در قوه خیال، احساس به وسیله حس مشترکه. اگر حصول همون ادراک و احساس می بود، باید بود در قوه خیال که احساس هست، که حصول هست ادراک هم باشه، در حالی که ما بینیم در قوه خیال حصول هست ولی ادراک نیست. اینجا کس می کنیم که ادراک با حصول صورت فرق داره. حصول صورت تحقق پیدا می کنه، اما چون اضافهی که ما نظرمون هست برقرار نمیشه، ادراک محقق نمیشه. بعد که این صورت وارد حس مشترک میشه، اون اضافه تحقق پیدا میکنه و با تحقق اضافه ادراک درست میشه. این بیان ایشون بود در قوه متفکر، در قوه خیال، که حصول رو از ادراک جدا کرد و نتیجه گرفت که حصول همون ادراک نیست. اما در قوه احصار، در قوه احصار ابتدا صورت در جلیلیه واقع میشه، یعنی در اون مایعی که در طبقات خود چشم وجود داره که کار آینه رو میکنه، یک مایع تقریبا غلیظیه و عکس توی اون مایع میفته، بهش میگیم رطوبت جلیلیه. ولی در رطوبت جلیدی ادراک تحقق پیدا نمی کنه، با اینکه حصول هست صورت حاصل میشه اما ادراک حاصل نمیشه. این صورت باید از اون محلی که جلیدی است عبور کنه، بیاد تو ملتقای عصبتی یا تو حس مشترک تا دیده بشه. البته در ملتقای عصبتی دیده میشه، احتیاج به حس مشترک نیست، ولی وقتی وارد حس مشترک شد دیدن تمام میشه. پس محل حصول صورت جلیدیه است و محل ادراک ملتقای عصبتینه و این دوتا محل تفاوت دارند. پس حصول صورت با ادراک تفاوت داره، این دوتا نمیتونه یکی باشن. جلیدیه رو توضیح مختصر دادم، مفصلش انشاءالله بعداً گفته خواهد شد. اما ملتقای عصبتین هم یه توضیح مختصری بگم، اونم باز تفصیلش در آینده انشاءالله خواهد آمد. چشم ما به صورتی کره است، طرفی که بیرونه مدوره، اگرچه بیضی دیده میشه ولی به خاطر اون پلکه که بیضی دیده میشه، خود تخم در بیات مدوره. پشت این تخم چشم دایره کاملی حالت مخروطی داره، یعنی این قسمت مدور حساب کنید یک طرفش مدوره، یک طرف دیگه به سمت تیز شدن میره، به سمت باریک شدن میره. انتهای اون باریکی یک لوله‌ای هست که ادامه خود همین چشمه. این لوله از پشت چشم ادامه پیدا میکنه تا مغز. نحوه ادامه پیدا کردنش رو دو جور گفتن. بعضی ها معتقدن که تخم چشم راست اون ادامهش که اسمش عصبه، عصب مجرفه، عصب تو خالیست، چون اعصاب همشون پرن، همه عصب ها همه پرن، فقط تنها عصبی که توش خالیه اینه، بهش میگن عصب مجرف، یعنی تو خالی. این عصب مجرف از چشم راست میاد به سمت چپ مغز میره، به به سمت راست نمیاد، اورید میره به سمت چپ مغز. از چشم چپ هم عصب مجفف دیگری خارج میشه، به صورت اورید میره طرف راست مغز. این دو تا عصب حالت زبگر پیدا میکنند و در وسط پیشانی با هم تلاقی میکنند. دقت میکنید وقتی که اون عصب از پشت چشم بیاد برس، از چشم راست بره به سمت چپ مغز، از چشم چپ هم بیاد به سمت راست مغز، اینها هر دو به صورت اورید میان و سطح پیشانی رو هم ملتقی میشن، التقا پیدا میکنن. اونجا رو میشنید اصطلاحا میگن ملتقا العصبتین. نه این که فکر کنید یکی رو یکی میفته، اونجا به صورت چهارراه تشکیل میدن. ملتقا العصبتین به صورت چهارراهی تشکیل میشه که دوتا عصب اونجا چنانن که نه که داخلشون خالیه، اونجا حالت چهارراهی پیدا میکنه که دو راهش مال یک عصبه، دو راه دیگرش هم مال عصب دیگره، منتها این راه ها بازن، بسته نیستن. اونجا رسل هم یعنی ملتقا العصبتین و صورت بعد از اینکه وارد شبکه میشه وارد ملتقا العصبتین میشه. در ملتقا العصبتین روح بخاری قرار داره و قوه فاصله روی اون روح بخاری سواره. صورت در اختیار قوه فاصله قرار میگیره و رؤیت حاصل میشه. تا توی جلی دیگه است فاصله دخالتی نداره، این باید عبور کنه بیاد وارد ملتقا بشه و در ملتقا باید در اختیار قوه فاصله قرار بگیره. بعد از ملتقا هم دوباره منتقل میشه به اسم مشترک. اینه انشالله در جان خودش توضیح بیشتر داده میشه. در نحوه قرار گرفتن اعصاب مجوز یک قول دیگری هم هست. این قول اول بود که به صورت زبدر در آمد و در وسط پیشانی با هم ملاقات کردند. قول دیگر اینه که اعصاب مجوز از چشم راست خارج میشه به سمت چپ مغز میره، ولی به وسط پیشانی که رسید برمیگرده به سمت راست مغز، مثل یک دالی که دو طرف بازش به سمت پیشانی باشد، به سمت شقیقه باشد، و اون طرف تیز دال که پشت دال اون طرف وسط پیشانی باشد. اینطوری از پشت چشم تری میاد تا وسط بیشانی از بر میگرده میگه اینجا. اون یکی دیگم همینطور، اون یکی دیگم که طرف کفه میاد به سمت راست، به سمت راست وسط بیشانی که رسید دوباره بر میگرده به سمت چپ. دو تا دال تشکیل میشه که قوزشون و پشتشون در وسط بیشانی به هم چسبیده. اونجا رو میگه منطقه رضاوته. پس دو تا اثر با هم ادامه پیدا میکنن، یا به صورت زبدر یا به صورت دو تا دالی که پشتشون به هم بسته. در هر صورت در وسط پیشانی با هم ملاقات میکنن. اون وسط رو اصطلاحا میگن ملتقا العصبتین. هرچند روح بخاری اونجاست، قوه باصره بر روح بخاری قرار گرفته و صورت وقتی اونجا وارد میشه ابصار تحقق پیدا میکنه. پس حصول صورت در شبکیه است، ولی ادراک و احساس در ملتقا العصبتینه، یعنی در یک جا هم حصول هم ادراک تحقق پیدا نمی کنه، بلکه در دو جا تحقق پیدا می کنه. از اینجا کشف می کنیم که حصول ادراک، حصول صورت با ادراک فرق می کنه. این استدلال دیگریست که فخر رازی داره، هم در خیال این استدلالش رو اجرا کرد، هم در ابصار. در خیال گفت حصول صورت در قوه خیال است، ولی ادراک در حس مشترک. در باصره گفت حصول صورت در جلیدی است، ولی ادراک در ملتقا العصبتین. از اینجا کشف میکنیم که حصول صورت با ادراک دوتاست، متفاوت یکی نیست. پس ما حصول صورت رو ادراک نمیدانیم، بلکه حصول صورت رو مقدمه ادراک قرار میدیم. اول باید حصول صورت بشه، بعد اضافه بین اون صورت حاصله و نفس برقرار بشه تا ادراک تحقق پیدا کنه. صفحه 321 صفحه 10 و منها از جمله استدلالاتی که بر مدعای خودش کرده قول از حد گفته از صورتو یعنی صورت حسیه تحصل و فل خیال این یک مثال در وقتی میخوام تخیل کنیم او فل جلیدیه این مثال بعدی در وقتی که میخوام افسار کنیم صورت در یکی از این دوتا میفته ولی در حالی که ادراک یکون و فل حس مشترک در این صورتی که در خیال وارد شده او فیل ملتقل اثرت در صورتی که در جلیدیه رفته که اونی که در خیال واقع شده تو حس مشترک ادراک میشه اونی که تو جلیدیه واقع شده توی ملتقل اثرت ادراک میشه محل حصول با محل ادراک فرق میکنه فلو کان نفس الحصول ادراکن اگر خود حصول صورت ادراک می بود لکان و معن حصول با ادراک با هم اتفاق می افتادن جاشون از هم جدا نمی شد در حالی که این جای این دوتا از هم جدا شده کشف می کنیم که پس این دوتا یکی نیستن ادراک و حصول صورت یکی نیست بلکه حصول صورت همونطور که گفتیم مقدم ادراک ول جواب و مامر خاطی می فرماید که حصول هر حصولی نیست در ادراک ما حصول لازم داریم ولی هر حصولی که ادراک نمی دونیم صورت در خیلی جاها حاصل می شه ولی ادراک تحقق پیدا نمی کنه حصول همون چه که گفتیم باید حصول اندن نفس باشه تو جلیدی صورت بیاد و هنوز پیش نفس حاصل نشده باشه فایده نداره تو ملتقل اثبت هیدم بیاد پیش نفس حاصل نشه باز فایده نداره اون که مهمه اینه که حصول پیش نفس باشه وقتی تو جلیدیه این صورت وقتی تو جلیدیه یا تو خیاله پیش نفس حاصل نیست وقتی میاد توی ملتقل اثبت هید یا میاد تو حس مشترک اونجا به وسیله هید ملتقل اثباته یا به وسیله حس مشترک پیش نفس حاصل میشه چون پیش نفس حاصل میشه ادراک تحقق پیدا میکنه در همون ظرف حصول ادراک تحقق پیدا میکنه یه جدایی نیست شما اون حصول هایی رو که از ادراک جدا دیدید اونا حصول های دیگری هستن که ما اونها رو ادراک نمیدونیم ما هر حصولی رو که ادراک نمیدونیم ما حصول خاص رو ادراک میدونیم حصول اندن نفس رو ادراک میدونیم حصول اندن نفس هم در این است که صورت از جلیدی بیاد تو منطقا یا از خیال بیاد تو اسم مشترک تا وقتی توی جلیدی هست حصول اندن نفس نیست وقتی تو منطقا آمد حصول اندن نفس میشه یا تا وقتی که تو خیال حصول اندن نفس نیست وقتی که آمد توی اسم مشترک حصول اندن نفس میشه اون وقتی که حصول اندن نفس میشود ادراک هم تحقق پیدا میکنه بین این دو تا دیگه جدایی نمیاد پس حصول اندن نفس ادراک است و این حصول با ادراک فاصله نداره اونی که شما فاصله انداختید حصول دیگری بود شما بین حصول و ادراک فاصله انداختید ولی اون حصول حصول اندن نفس نبود اون حصولی نبود شما اسمش رو ادراک حساب کنید پس حصول اندن نفس لازم است و حصول اندل ملتقا یا حصول انده حس المشترک باعث حصول اندن نفسه اما حصول فلجلیدیه یا حصول فلخیال حصول اندن نفس نیست ولی جواب مامر و اون مامر اینه که ادراک لیسه و حصول صورت فلالت فقط ادراک نیستش که صورت فقط در آلت حاصل شود بلکه هم در آلت حاصل شود هم بعدن بیاد تو نفس وقتی که در نفس حاصل شد می شود ادراک بلکه حصول در آلت تنها ادراک نیست بل حصوله فل مدرک له حصولی فل آله ادراک این است که اون صورت در مدرک حاصل شود به خاطر حصولش در آلت کتاب ما حصول لهی بر حصول لهو فی المدرک لحصول لهی فی العالم زمیره رو مذکر آورده به اعتبار مدرک و الا تر عبارت در خط قبل صورت داشتیم که زمیر به او باید مؤنث بیاد اما چون مدرک رو ملاحظه کرده زمیر مذکر آورده و ها هنا پس توجه کردید ادراک یعنی حصول اندل مدرک لحصول اندل آلا یعنی اول باید پیش آلت حاصل بشود و اون حصول ادراک نیست بعد بیاد پیش اون مدرک حاصل شود اون حصول ادراکی و ها هنا الادراک لا یحصل فی الحس المشترک ولا فی ملتقى العصبتین شما گفتید ادراک در جلیدی حاصل نمیشه در خیال حاصل نمیشه بعد ادعا کردید که در حس مشترک حاصل میشه یا در ملتقا حاصل میشه ما میگیم همونطور که توی جلیدیه و تو خیال ادراک حاصل نمیشه تو حس مشترک و ملتقا ادراک حاصل نمیشه مهم اینه که توی نفس ادراک حاصل بشه اونجا حاصل میشه بله چون که این صورت در حس مشترک یا در ملتقا واقع شده پیش نفس واقع شده و حاصل شده از این جهت ادراک تحقق پیدا کرده نه از این جهت که تو ملتقا صورت آمده یا تو خیال یا تو حس مشترک صورت آمده صورت آمدن تو حس مشترک و ملتقا مهم نیست مهم اینه که تو نفس بیاد و هاهنا ادراک هاهنا یعنی در بحث خیال و در بحث افسار ادراک حاصل نمی شود در حس مشترک و نه در ملتقای عصبتی بلکه ادراک حاصل می شود فی نفس به واسطه هاتین الالته یعنی به خاطر اینکه صورت در این دو آلت حاصل شده به توسط این دو آلت این ده حصول صورت در موضعین مذکورین موضعین مذکورین یعنی ملتقا و حس مشترک می توانیدن بگویید جلیدیه یا خیال باید صورت در نفس حاصل شود به توسط این دو آلت یعنی به توسط حس مشترک و ملتقا این ده حصول صورت فل موضعین المذکورین که موضعین مذکورین همون ملتقا یا حس مشترک است و می توانید بگویید همون جلیدیه یا خیال است او غیره ما که در اون دو موضع مذکور حاصل شود که در جای دیگه حاصل شود البته جای دیگه حاصل نمیشه ایشون میگه مهم نیست هر جا حاصل شد شد مهم اینه که باید یه تونه است ولی میخواد که این دو موضع حاصل شود میخواد در مواضع دیگه حاصل شود اون حصول مهم نیست مهم اینه که بعد از اینکه اون حصول اتفاق افتاد حصول فی نفس هم اتفاق بیفته و ادراک هم حصول فی نفسه و بین حصول فی نفس و ادراک فاصله نیست شما فاصله رو دلیل قرار دادید ما میگیم که فاصله دلیل شما نیست چون اون حصولی که فاصله داشت با ادراک اون حصولی نبود که ما ادراک قرارش میدادیم و منها دلیل دیگر فخر دلیل دیگر فخر بر این که خود صورت ادراک نیست حصول صورت ادراک نیست بلکه اضافه‌ای که ما به اون صورت پیدا می‌کنیم ادراکه در دیگه میشه شما معتقدید که ما صورت زید رو در ذهنمون حاضر می‌کنیم و اون صورت رو ادراک می‌کنیم صورت زید که خود زید نیست خود زید در خارجه پس مفاد رأی شما این میشه که ما صورت زید رو ادراک میکنیم نه خود زید رو و این خلاف بداهته ما یقین هرچی از ما بسه چی رو ادراک میکنیم این زید ادراک کردیم نمیگیم صورت زید رو ادراک کردیم نظر شما اینه که صورتی باید حاصل شود و این حصول صورت ادراکه یعنی ما همین صورت حاصله رو ادراک میکنیم در حالی که واقعیت اینه که ما صورت حاصل ادراک نمی کنیم، ما ظاهر ادراک می کنیم. اگر شما گفتید که ادراک عبارت از اضافه است، خب بله ما اضافه پیدا می کنیم به ذهن. اما اگر ادراک رو عبارت گرفتید از حصول صورت، ما ادراک می کنیم صورت رو، نه ادراک می کنیم ذهن رو. اگر اضافه قرار بدید ادراک رو، در واقع خود ذهن ادراک شده. اما اگر حصول صورت قرار بدید ادراک رو، در واقع صورت ادراک شده، نه خود ذهن. و چون حقیقت این است که خود ذهن ادراک می شود نه صورت، پس باید شما ادراک رو اضافه قرار بدید که با این حقیقت موافقه، نه حصول صورت که با این حقیقت مخالف. اولا توجه کنید، فخر رازی تا حالا داشت ادعا می کرد که ادراک عبارت هست از ارتباط ما با صورت ذهنیه. الان تو این بیانش داره ادعا می کنه که ادراک عبارت هست از ارتباط ما با صورت خارجیه. چون اگر ادراک عبارت بود از ارتباط با صورت ذهنیه، همین اشکالی که بر مشروع کرد و خودشان وارد می شد. چون به خودشان می گیم تو اضافه برقرار میکنی بین خودت و صورت حاصله و قهران صورت حاصله رو ادراک میکنی، اضافه ارتباط برقرار نمیکنی بین خودت و صورت خارجیه، پس صورت خارجی ادراک نمیکنی. همین اشکالی که بر مشروع کرد اینا بر خودش وارد میشه. ولی خب ایشون الان همتش اینه که اضافه بودن ادراک رو اثبات کنه. حالا گاهی از اوقات میبره مدرک رو تو خارج، گاهی از اوقات میبره تو ذهن، این خیلی مثل این که براش مهم نیست. مهم اینه که اضافه بودن ادراک رو اثبات کنه. و یا لااقل این است که لااقل این است که قول مشهور رد کنه. حالا براش مهم نیست که اضافه ذهنی درست کنه یا اضافه خارج. بله؟ خب این نقل کلام قدفراتیه. یادتون باشه من از مباحث مشرقی هم کلامیشون آوردن. در مباحث مشرقی چهار تا قول نقل میکنه، قول چهارم همینه، اضافه ما به صورت ذهنیه. اون رو تأیید میکنه. اضافه به صورت خارجی هم تأیید نمیکنه. اضافه به صورت ذهنی هم تأیید میکنه. البته وقتی بخواد قول مشهور رو رد کنه، که ظاهرا الان هم در صدد همینه که میخواد قول مشهور رد کنه، میتونه اضافه به خارج رو یا اضافه معقول رو هر دو رو ادعا کنه. بالاخره در هر دو صورت قول مشهور رد میشه. و الان هم نظرش اینه که قول مشهور رد کنه و بر اضافه استدلال کنه. حالا اضافه در خارج یا اضافه در ذهن برش مهم نیست. البته شاید هم همونطور که قطب رازی اشاره کرد در صفحه 13 شما هم بکردید، ممکنه که فخر رازی در بعضی جاها نظرش به اضافه خارجی هم باشه. که اینا ما تقریبا در ظرف در دو روز اول بحث هر چه مطلب رو تأکید کردم، توضیح دادم، از مباحث مشتبه کلامشون آوردم و روشن شد که ایشون ارتباط با صورت ذهنیه رو ادراک میکنه. احتمال هم داره چون بالاخره قطب رازی تفاوتش کامل تر از من بوده، ممکنه که ارتباط به صورت خارجی رو هم در بعضی نوشتهاش ادراک بده. شهر اشارت رو من ندیدم، من نوایس مشرقی هاشو دیدم و که نشونی شما بود. شهر اشارت رو شما دیدیم؟
نه
خود اینجا نه، این عبارت قطب هم این عبارت نقل نمی کنم. در ارتباط ادراکه، ما زید خارجی ادراک میکنیم، نمیگیم زید خارجی ادراکه، کسی نبفید زید خارجی ادراکه. گفتیم زید خالی ادراک میکنه. اون مشهور میگن ما صورت ادراک میکنیم، فخر میگه ما زید خالی ادراک میکنیم. و منها قوله انا نعلم ان المبصر هو زید الموجود فی الخارج، اونی که دیده میشه زید خارجیه. و قوله به این که انهو یعنی مبصر، مثالهو یعنی مثال زید و شبه زیده، این کلام که کلام مشهوره اقتضا میکنه شکی در اولیات و بدیهیات رو، یعنی امر بدیهی این است که ما خود شی رو میبینیم. حالا وقتی میگه ما شبهش رو و مثالش رو میبینیم، آدم رو به شک میندازه که گویا خودش دیده نمیشه. خب این دیدن نشدن خدا شک در اولیاته، چون یقینه برای ما که خود زید داره میبینیم. قول به انه مثاله قول مشهوره، به انه شبهه قول مخالف مشهوره. دو قول در مسئله است، یکی میگه صورت زید یا مثال زید توی ذهنیات، یکی میگه شبهش میاد. اون وقت فرق این دوتا اینه که اونی که میگه شبه میاد میگه عکسش میاد، ولی اونی که میگه صورتش میاد یعنی ماهیتش میاد، منتها موجود به وجود ذهنی میشه. عبارت دیگه، اون که میگه مثال زید تو ذهنیات معتقده که حقیقت زید تو ذهن آمده، اما اونی که میگه شبه زید تو ذهنیات معتقد نیست به این که حقیقت زید تو ذهن آمده، معتقده به این که یک عکسی از او آمده. این دو قول با هم فرق داریم. البته احتمال داره در اینجا چون فخر با مشهور درگیره، شبه رو به همون معنای مثال گرفته باشه، نه متفاوته با مثال که فقط ناظر به قول مشهور باشه. این احتمال هست. ولی اگر بگذاریم این که فخر با مشهور درگیر، خود عبارت رو نگاه کنیم، همون که از کنم اشاره به دو قول داره، هم اشاره به قول مشهور داره که میگوین ادراک میکنیم صورت زید و مثال زید، و هم اشاره داره به قول کسانی که مشهور ردشون میکنن که میگن ما ادراک میکنیم شبه زید و عکس زید و نه خودشون. فقط داره هر دو رو رد میکنیم. میگه اگر شما بگید مثالش رو ادراک میکنیم یا شبهش رو ادراک میکنیم، گویا در اولیات شک دارید و یه امر بدیهی رو دارید انکار میکنید یا مشکوک اعلام میکنید، در حالی که مسلم از پیش ما که ما زید خارجی رو میدونیم. جوابی که خواجه میدهد این است که شما بین ادراک و مدرک خلط کردید. بحث ما در این است که ادراک چیست، شما در این دلیلتون دارید بیان میکنید که مدرک چیست. ما میگیم ادراک آیا حصول صورت است یا برقرار کردن ارتباط، اینو باید بحث کنید. شما میگید مدرک ما زید خارجیه، اصلا ما بحث در مدرک نداشتیم که. ما بحثمون در این بود که ادراک چیست، شما دارید بحث میکنید مدرک رو برای ما تعیین میکنید، اصلا بحث ما در مدرک نبود. حالا مدرک اون خارجی است یا اون ذهنی، هر چی هست، ادراک چیه؟ اون ذهنی که من دارم ادراک میکنم یا خارجی رو دارم ادراک میکنم؟ من ادراک میکنم یعنی چی کار میکنم؟ چیزی رو تحصیل میکنم یا اضافه ای برقرار میکنم؟ اینو توضیح بدید. یعنی که من چی رو دارم ادراک میکنم؟ هر چی ادراک میکنم، این ادراک کردن من چه کاریه؟ اینو توضیح بدید. حالا به چی تعلق میگیره؟ اون مهم نیست. شما رفتید متعلقش رو دارید تعیین میکنید که آیا در خارج متعلقشون هم به خارجی است یا متعلقشون هم به ذهنی است. هر چی از متعلقش ما به اون کار نداریم. مهم اینه که کاری که من انجام میدم چیه؟ تحصیل یا برقرار کردن اضافه است. البته یه جواب دیگر هم میشه اینجا داد، با اونی که شما گفتید ما زید رو ادراک میکنید و ادراک صورتش، اگر کسی بگوید ادراک میکنید صورتش رو، سفسطه کرده و راه علم به خارج رو بسته و شک در اولیات کرده. ما جواب میدیم که نموم خارج ادراک میکنید منطبه توسط صورت، آنچه نمیگیم صورت ادراک میشه، ما میگیم صورت هم ادراک میشه، خارج هم ادراک میشه. صورت بلا واسطه ادراک میشه، خارج با واسطه این صورت ادراک میشه، هر دو رو ما مدرک میکنیم. ما چه نگفتیم که فقط این صورت ادراک میشه و خارج هیچ؟ ما خارج هم مدرک میکنیم. شما مدعی هستید که خارج ادراک میشود بل بدا، هم ما خارج ادراک میکنیم بل بدا مثلا به توسط صورت. این جواب رو میشه، ولی خارج این جواب رو نمیده. چرا این جواب رو نمیده؟ چون وقتی که مبنا خرابه دیگه جا نداره ما بیان بنا رو خراب کنیم. بنا خودش خراب هست، دیگه لازم نیست خراب کنیم. وقتی که بحث در مدرک نیست بلکه بحث در ادراکه، دیگه ما جا نداره که بیان به سخت بگیم ما اونی که تو مدرک میدونیم ما مدرک میدونیم. اصلا به فرق میگیم نوبت به بحث در مدرک نمیرسه که ما بیاییم به تو بگیم که ما همونی رو که تو میگی مدرکه میگوییم مدرکه. بله ما همونی که تو میگی میگیم مدرکه، ولی اصلا وقت نوبت به این بحث نمیرسه که بیاییم با فرق اینجوری بحث کنیم. به فرق میگیم اصلا ما بحث در مدرک نداریم. بله اگر بحث در مدرک داشتیم اون وقت به فرق میگفتیم همونی که تو میگی مدرکه ما میگیم مدرکه. که این جوابی که من میدم نوبتش بعد از جوابی که خواجه میده، جواب خواجه اساسی تره، یعنی مبنا رو داره خراب میکنه. من با این جواب دارم بنا رو خراب میکنم. فرض اینه که تا وقتی بتونیم مبنا رو خراب کنیم نوبت و بنا نمیرسه، باید مبنا خراب بشه. در اینجا میشون داره مبنا رو خراب میکنه، میگه که مبنای دلیل تو بر این است که مدرک رو توضیح بدی و ما این مبنا رو قبول ندیم چون بحث در مدرک نداریم. بنای این دلیل این بود که مدرک چیست؟ وقت ما میگیم همونی که تو میگی مدرکه ما میگیم مدرکه، این جوابی که من دادم مال بنا بود نه مال مبنا. بنابراین جواب درستیه ولی نوبتش نمیرسه، به همین جد خواجه مطرح نکرده. روایت میگفت، یعنی باید گفته بشه به فخر که مشهور هم قائلن به این که خودش یه خارجی ادراک میشود. مشهور قائل نیستن که صورت ادراک میشود و خارجی هیچ، بلکه هم میگن صورت ادراک میشود بلا واسطه، هم خارج ادراک میشود محل واسطه. ولی جواب این است که مبصر زید است لا شک ولا مزافی. اما ابصار که محل بحث ماست چیه؟ اما ابصار فهو حصول و مثال زید فی آلت المدرک. ابصار این است که مثال زید در آلت مدرک که حالا ملتقاست یا جلیدیت یا حتیت واقع شده مدرک، این است مثالش در آلت مدرک حاصل شده، این ما میگیم ابصار. اما حالا به توسط این حصول چی رو ادراک میکنیم؟ خب مسلمت خارج ادراک میکنیم و عدم تمیز بین مدرک و ادراک منشأ اعتراض این فخ اعتراض فخ شده. عبارت خواجه را توجه کنید، می‌فرماید منشأ هذا اعتراض. پیداست که این منها رو اعتراض گرفته نه استدلال، و این همون است که من از خارج عرض کردم که فخ در اینجا نظرش این است که قول مشهور رو رد کنه، نمیخواد ثابت کنه که اضافه خارجیه رو قائل است یا اضافه ذهنیه رو قائل است. هر کدام از دو اضافه باشه برایش کافیه، چون با هر کدام از دو اضافه نظر مشهور رو رد میکنه. از معنی معلوم میشه که اینجا نمیخواد استدلال کنه، میخواد اعتراض کنه. از عبارت خواجه برمیاد که تصمیم اعتراض داره. خب اگه تصمیم اعتراض داره برایش مهم نیست که کدام یکی از اضافه ها رو میگه، ممکنه اضافه ذهنی مرادش باشه ولی با اضافه خارجی اشکال کنه، چون بالاخره با اضافه خارجی هم میتواند بر مشهور اشکال کنه. اشکالات فخ تمام شد که البته بعضیاش اشکال بود بعضیاش استدلال بود که این استدلال بالملازمه اشکال و مشهور هم هست. بعضی دیگر هم غیر از فخ بر مصنف اشکال کردن که اشکال اون دارم تر میکنه و جواب میگن. اشکالشون این بوده که شما میگویی ادراک صورت ذهنیه مطابق علم آفر خارج است. دقت کنید توی این تعریف ادراک هم حصول صورت رو اخذ کردی، هم مطابق بودن با مافل خارج رو اخذ کردی. فخر راضی همونطور که توجه کردی تا حالا همه اعتراضاتش بر اون حصول صورت بود، بر مطابقت مافل خارج اشکالی نکرده بود. این گوینده بر مطابقت مافل خارج اشکال میکنه، میگه بعد از اینکه ادراکی حاصل شد، صورتی در ذهن تو ترسیم شد، این صورت رو با خارج مقایسه میکنی و بعد از مقایسه یا مطابق میبینی یا غیر مطابق. پس مطابقت صورت مال بعد از ادراکه، یعنی بعد از اینکه ادراک میکنی صورت رو و ادراک تموم میشه، اون وقت این صورت مدرکه رو با خارج مقایسه میکنی. اگر دیدی که مطابق خارجه، میگی مثلا صادقه و الا میگی کاذبه. پس مطابقت کاریست که بعد از ادراک تحقق پیدا میکنه، ملحق به ادراکه، نه دخیل در ادراک. چرا شما در تفسیر ادراک اخذش کردید و دخیل در ادراک قرارش دادید؟ او که دخیل نیست، او ملحقه، یعنی عارض چیزی که بعد از شی میاد که نمیتونه در حقیقت شی اخذ شه. اونی که به همراه شیعه تو حقیقت شیع اخذ میشه، نه اونی که بیرون از شیع. پس شما نباید مطابقت رو در تعریف اخذ میکنید. و یجری مجرا ذلک، جاری مجرا همین اشکال است. حالا بعد بیان میکنیم چرا جاری مجرا، چون فخ همون که توجه کردیم در این اشکال اخیرش خلق کرده بود، این مستشکل هم خرج کرده. حالا چطور خرج کرده در جواب روشن میشه. پس این اشکال جاری مجرای اشکال فخره، یعنی همون مشکلی رو دارد که اشکال فخ داشت. یجری مجرای این اشکال فخ ما قال غیر فخ من المعترضین ایزن علیه. شما کتابتون ایزن داره؟ نمیدونم چی شده، من ایزن خرج دادم. حالا یا جوهر روش لسته یا خودم خطه زمان نمیدونم، در اصل ایزن در اینجا مشکلی نداره که باشه. این المعترضین ایزن علیه زمیر علیه و مصنف برمیگرده، از کسانی که بر مصنف اشکال کردن ایزن، یعنی مثل فخ، یعنی همونطور که فخ اشکال کرده بعضی دیگه هم اشکال کردن، اشکال منحصر به فخ نیست، دیگران هم اشکال دارن. ایزن یعنی کل فخ. من المعترضین بر مصنف، همونطور که فخر از این معترضین، اشکالی که این بعض المعترضین کرده اینه که اندل ادراک کیفه یکون صورتن ذهنیتن مطابقتن لما فی الخارج، چگونه ادراک مشتمل بر این دو قید باشد، یکی صورتن ذهنیت، یکی مطابقتن لما فی الخارج، در حالی که شعور به مطابقت انما یکون بعد شعور به ما فی الخارج. شعور به ما فی الخارج ادراک، شعور به مافل خارج ادراکی، شعور به مطابقت بعد از ادراکی. پس شعور به مطابقت یکون بعد از شعور به مافل خارج، یعنی بعد از ادراک. و چیزی که بعد از ادراکه نمیتونه دخیل در ادراک قرار داده بشه، در حالی که شما در تعریف ادراک مطابقتن را اخذ کردید. مطابقتی که مال بعد از ادراکه در تعریف ادراک آوردید، یعنی همراه ادراک قرارش دادید، و اون مابعد رو که نمیشه همراه قرار داد. جواب اینه که آن چه که مصنف در تعریف ادراک اخذ کرده مطابقت است، و آن چه که بعد از ادراک حاصل می شود شعور به مطابقت است. شما بین مطابقت و شعور به مطابقت فرق کرد. مطابقت یه امر واقعی است، کاری به من نداره که بعد از مقایسه من درستش کنم. شعور به مطابقت مال بعد از ادراکه. من وقتی که ادراک میکنم این صورت مطابق هست، بعد از ادراک مطابقتش را میفهمم، شعور به ادراک پیدا میکنم. فهمیدن مطابقت مال بعد از ادراکه، ولی مطابقت در درون خود ادراک اتفاق میفته. همون وقتی که من دارم ادراک میکنم صورت مطابق میفته ذهن من، صورت مطابق، نه صورت بیاد بعدن مطابق بشه. از همون اول صورت مطابق میاد، منتها بعد من میفهمم که این مطابق هست. شما در صورتی که اول صورت می آمد بعدن مطابقت حاصل می شد جادش اشکال کنید که مطابقت بعد از ادراک حاصل شده، ولی می دونیم که صورت از اول مطابق میاد، نه اینکه اول صورت بیاد بعد مطابق بشه. پس مطابقت مؤخر نیست بلکه همراه با آمدن صورته. اونی که مؤخر شعور به مطابقته، یعنی فهم مطابقت، این مؤخره و اینم که دخیل در ادراک نبود. پس شما هم فخر خلق کردی، همونطور که فخر خلق کرد، فخر خلق کرد بین ادراک و مدرک، شما خلق کردی بین مطابقت و شعور و مطابقت. پس یجری مجرا دانش. این اشکال بعد و مترزین هم جاری مجرای همین اشکال اخیر فخر رو در هر دو خلق کرده. و جواب او اندل مطابقت این رو شعور به ها کتاب اشتباه نمیشته، غیر مشهور به ها نمیشته غلطه، غیر شعور به ها مطابقت غیر از شعور به مطابقته. و این نمش طور تفیه، یعنی در ادراک الاولون از ثانی، اونی که در ادراک شد شده مطابقت هست نه شعور به مطابقت. اون رو مصنف همراه با ادراک بسته و اون همراه با ادراک هم هست. اونی که همراه با ادراک نیست شعور به مطابقته که در تعریف اخ نشده. پس اونی که در تعریف اخ شده همراه هست نه مؤخر. اونی که مؤخر هست در تعریف اخ نشده، بنابراین در تعریف مصنف اشکال وارد نیست. فهذه جمل من الاعتراضات علی ما ذکره شد، بخشی از اعتراضات بود، اعتراضات دیگه بر شیخ وارد می شد و عجبته ها و جواب این اعتراضات. ما هم اعتراضات رو ذکر نکردیم، بعضی هاش رو ذکر کردیم، جوابش هم گفتیم. حالا اگر بقیه اعتراضات هم بر شما عرضه شد با این جواب هایی که ما از این اشکالات مذکور دادیم، قدرت پیدا می کنید که اون اشکالات دیگر رو هم جواب بدید، ولی اون اشکالات ما ذکر نکردیم، به شرطی که اخذ تلفتانه تو بیدید، یعنی آدم زیرکی باشید. فقط اختصرنا علیها ایثاراً للاختصار، ما اکتفا کردیم بر این اعتراضات به خاطر اینکه اختصار رو انتخاب کرده بودیم. فإن فیها، یعنی در اون اعتراضات گذشته، و فیما سیأتی من بعد، اشکالات و اعتراضاتی که بعداً ذکر خواهیم کرد، لکفایتن، در اینها کفایتی. برای چی کفایت؟ یعنی بی‌نیاز می‌کند این اعتراض و جواب‌هایی که در گذشته داده شد و در آینده داده می‌شود، بی‌نیاز می‌کند شما را از اون اعتراضاتی که مطرح نشدین، یعنی می‌توانید اون اعتراضایی که مطرح نشدین جواب بدید و این اعتراضات جواب‌های فعلی ما کافی است برای شما. کافی است برای کسی که اخذت الفتانتو به یده، زیرکی دستش را گرفته، زیرکی دستش را گرفته کنایه، یعنی این شخص را اون زیرکیش وارد این معبرها میکنه، معبرهای علمی که باید از این معبرها عبور کنه. انسان وقتی وارد یک کتاب میشه، از معابری که تو اون کتاب هست یا ما ازشون تعبیری به مسائل میکنی باید عبور کنه و اون معابر رو باید بگذرینه و پشت سر بذاره. اگر فتانت دستشو گرفت و او رو از این کوچه بازارهای علمی عبور داد، پیروز بیرون میاد. اگر نه، کنزهنی داشت و کنزهنی دستشو گرفت از این کوچه های تنج علمی گذروندش، بالاخره سالم بیرون نمیاد و چیزی به دستش نمیاد. این اشاره به اینه که اگر فتانت دستت رو گرفت و از این مسیرهای باریکی که بسیار لغزند است شما رو گذرون، فیروزید و این نمه. کما قال شیخ فی سطر کتاب، شیخ تصدر کتاب همینی گفت، گفتش که این مطالبی که من میگن برای کسی که اخذت الفتانت رو به یده مفیده.